بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة ثم في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوتی امام راحیل و شهدای من آمام اسلام صلواتی اهدا میکنم. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشهيدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب. رسیدیم به یک بخشی از خطبه شریف حضرت زهرا سلام الله علیها که تعدادی از عناوین احکام و ارزش‌های اسلامی را ذکر فرموده بودند و اشاره‌ای به فلسفه تشریع آنها کردند. اولش ایمان بود، فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. بعد نماز بود، و الصلاة تنزیها لکم عن الکبر. بعدم زکات و زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق. راجع به این سه عنوان در شبهای گذشته در حدی که خدای متعال توفیق میداد عرایتی عرض کردیم. بعد اشاره می فرمند به مسئله روزه و یکی از حکمتهای تشریع روزه را مورد تأکید قرار می دهند. قبلا هم عرض کردیم که ذکر این حکمتها به معنای حکمت انحصاری یا علت تامه نیست، بلکه به مناسبت مقام اونی که ذکرش بیشتر اهمیت داشته اونا انتخاب کردن، و به همین دلیل در روایات دیگه احیانا حکمت‌های دیگری بیان شده یا همینا به اضافه حکمت‌های دیگری. از جمله مسئله روزه است. روزه یک ویژگی برجسته‌ای داره که در سایر عبادات به این صورت نیست، با اینه که چون روزه در یک حال یک عمل امساکی است، ترک مفطرات از یک مبدأ تا منتهایی است، و این ترک خود به خود نشون نمیده که شخص آیا قصد روزه داره یا نداره. نخوردنیست، نخوردن گاهی آدم اشتها نداره، گاهی علل دیگری داره، برای جهات رعایت اصول بهداشتی کم غذا میخوره. به هر حال صرف این که آدم ببینه این کسی غذا نمیخوره این دلیل این نیست که روزه است. علاوه بر این که کمتر اتفاق میفته که آدم 14-15 ساعت با یک کسی همراه باشه و ببینه که غذا میخوره یا نمیخوره یا سایر مفطرات انجام میده یا نمیده، نیم ساعت یک ساعت آدم با یک کسی معاشرت داریم، خب ممکنه قبلش غذا خورده باشه یا بعدش غذا خورده. چون یک عمل امساکیست، یک عبادتیست که قوامش به ترک است، این خیلی جای ریاکاری نداره. کسی که روزه هست به صرف روزه گرفتنش نمیتونه ریاکاری کنه، مگه بگه من روزه هست، اون یه چیز دیگری میشه. گفتن غیر از روزه گرفتن، خود روزه گرفتن توش ریا نیست. نخوردن از ترک یک سلسله مفترات، خب این اهم است از این که شخص روزه باشه یا به دلیل دیگری امساک کرده. آیا امساکش یک ساعتی، دو ساعتی، نصف روزه باشه یا تمام روز باشه؟ سایر عبادات اینجور نیست. نماز وقتی کسی ما میسته نماز میخونه معلومه داره نماز میخونه، زکات میده، خمس میده، بالاخره مالی به کسی میده، اقلن اون کسی که میگیره میفهمه که این کمال را اعطا کرد، مال خودش نبود، بالاخره برای رضای خدا این کار را کرده. در اونها همطور حج، جهاد، سایر عبادت، ولی روزه اینجوری نیست. صرف روزه گرفتن نمیشه توش ریاکاری کرد و همینطور به دنبالش سمعه. ریا اینه که آدم نشون بده چیزی را به کسی از ماده رؤیت. سمعه اینه که یک کاری بکنه که پشت سرش بگن که فلانی آدم خوبی هست، چنین و چنان میکنه، از ماده سمع معنی شنیدن. روزن جای ریا و سمعه نداره، مگه یک کسی تعمد داشته باشه که خود نمایی کنه و اظهار کنه که من روزه هستم و بخواد به رخ کسی بکشه که من روزه هم. از این جهت این عبادت به اخلاص نزدیکتر از سایر عبادت، و کسی که یک ماه این عبادت را انجام میده یا وقتهای دیگری عبادت به صورت واجب یا مستحب انجام میدیم، این تمرین اخلاصه. یک ماه آدم یک عملی را هر روز تکرار بکنه، حالت ملکه پیدا میکنه. پس به وسیله روزه گرفتن میشه حالت اخلاص در انسان تثبیت میشه، رسوخ پیدا کنه، یه حال ثابتی بشه. این فایده در روزه بیش از سایر عبادات مترتب میشه. از جهت میشه گفت که حکمت برجسته در روزه همین تثبیت اخلاص. ولی این معناش نیست که روزه فقط فایدهش همینه. در روایات فواید زیادی برای روزه ذکر شده، هم فواید بدنی، بهداشتی، هم فواید اجتماعی، اخلاقی. مثلا این روایت که همه شنیدن معروفه دیگه، صوم و تصحو، روزه بگیرید تا سالم میشید. روزه یکی از بهترین راه ها برای حفظ بهداشت و سلامتی بدن هست، دستگاه گوارش را تنظیم میکنه، البته در صورتی که شب بدخوراکی و پرخوری نکنیم. خود روزه گرفتن باعث تنظیم دستگاه گوارش میشه، سموم بدن دفع میشه، چربی های بدن، چربی های زائد ذوب میشه و تأثیر خیلی زیادی در سلامتی داره. امروز در بسیاری از مراکز بهداشتی عالم و بسیاری از اطباء، یکی از بهترین راه های بهداشت و سلامتی، حتی معالجه بسیاری امراض را روزه گرفتن می دونن. در این زمینه کتاب هایی نوشته شده، روش های مختلفی برای روزه. بعضی ها مثلا تجویز می کنن روزه بگیرن ولی فقط آب بخورن، بعضی ها ساعات معینی را، روش های مختلفی اونا روی جهات منافع مادیش تجربه کردند و حساب کردند. مناطق و اقلیم های مختلف جغرافیایی چه ارتضایی داره و ادعاهایی شده که کسانی به بیماری های بسیار شدید و لاعلاج مبتلا بودن و ما روزه گرفتن بیماری هاشون علاج شده. این زمین کتاب هایی نوشته شده، به فارسی هم ترجمه شده. این یکی از منافع روزه است، منفعتی کمی نیست. باز از منافعی که در خود روایات مورد تأکید قرار گرفته این است که اغنیا با روزه گرفتن مزه گرسنگی را می چشن. اونایی که زندگیشون تأمین هست، وسائل راحتی برایشون فراهم است، انواع غذاها و مأکولات و مشروبات در اختیارشون هست، این دائما عادت کردن یه چیزی میخورند، در حال بیکارم که نشستند تخمه میشکنند، شکلاتی میخورند و طبعا موقعی که به احساس گرسنگی بکنند دیگه مهلت نمیدن، میوه یه غذایی هر جور باشید استفاده میکنند. اینا اصلا درست نمیفهمند گرسنگی یعنی چی. بله، آن ایسایی هم به صورت جوک میگن که در حضور یک ثروتمندی میگفتن که همسایه شما نان شب نداره. گفت خب نان شب نداره چرا کباب بخوره؟ این اصلا نمیفهمید نان شب نداره یعنی چی. به خیالش حالا یه اتفاقا نان تو خونشون نیم، گفت چرا کباب، یا انواع شیرینیجات بخوره. آدم وقتی گرسنگی نکشیده باشه نمیفهمی یعنی چی. خدای متعال یکی از حکمت هایی در روزه منظور فرموده و در روایات اشاره شده بهش این است که اغنیا و ثروتمندان بفهمند گرسنگی یعنی چی، بفهمند فقرا چه میکشند در اثر فقر و تهیدست، و این احساس هم دردیشون را، عاطفه انسانیشون را تحریک میکنه که به فقرا رسیدگی کنه. منافع دیگری هم ذکر شده که منظورم تأکید بر این است که ذکر بعضی از حکمت ها در اینجا به معنای حکمت منحصره نیست. اقتضای مقام بوده که یکی از این حکمت ها را یا دو تاش را انتخاب کنند ذکر کنند. خب این در مورد روزه کم و بیش همه میدونیم و در این زمینه ها الحمدلله در مجامع مذهبی زیاد بحث شده، کتاب نوشته شده، مقالات نوشته شده، احتیاج به توضیح زیادی نداره. بعدش موضوع حج را مطرح میکنه. فرمود و الحج تشییدن للدین. تا اینجا این عبادات که ذکر شد عمدتاً جنبه فردی داشت و تأکیدم روی حکمتهاش هم و حکمتهای شخصی و فردی بود. از اینجا آرام آرام به مسائل اجتماعی می‌پردازند، چیزهایی که ما عادت نکردیم قبل از انقلاب به خصوص درباره اونا فکر کنیم، بحث کنیم. و یکی از برکات انقلاب این است که احکام و ارزش‌های اجتماعی را در جامعه ما مطرح کرد و ما را به حکمت بسیاری از احکام اجتماعی اسلام آشنا کرد، به وظایفی که در این زمینه ها داشتیم. اونایی که خود همسن بنده یا بیشتر هستند یادشون هست که در قبل از انقلاب در مجامع دینی از این بحث‌ها کمتر مطرح می‌شد. بله، راجع به نماز و حمد و سوره و مسائل فردی و اینها خب کمابیش وعاظ بحث میکردن، کتاب ها نوشته میشون، مقالات. اما راجع به مسائل سیاسی اسلام، اجتماعی اسلام خیلی کم بحث میشون. اگر هم کسانی بحث میکردن چندون استقبال نمیشد از بحثشون یا از نوشتشون. و یکی از حقوقی که امام راحل رضوان الله علیه بر جامعه اسلامی و به خصوص بر ما ایرانی ها دارند این است که این بخش از اسلام را در کشور ما زنده کردیش ما را متوجه کرد که چنین مسائلی هم هست، چنین وظایفی هم وجود داریم. البته کسی منکر نبود، اما ترویج نمی شود، بحث نمی شود، در اطرافش کار نمی شود. و از جمله اصلا همین مسئله حکومت اسلامی، اصلا اسلام حکومت داره یا نداره، حکومت چه شرایطی داره، حاکم باید چه شرایطی داشته باشه، چه وظایفی داره، چه اختیاراتی داره، و مسائل بسیاری که امروز کمابیش ما نیاز خودمون رو به این مسائل درک میکنیم و گوشا و کنار هم کسانی به بحث و تحقیق در اینها میپردازن، بو این که بسیار این کارها نارساست و تلاش خیلی بیشتری را میتره. به هر حال حج را ما معمولا برای اینکه عبادتی سادم تمرین عبودیت میکنه، مدتی را اقلا اون چند روزی را که در ایام حج هست، حج و عمره، فارغ از امور مادی و امور زندگی و گرفتاری های خانوادگی و شهری و اینا، به فراغتی داره که با خدا انس بگیره، بندگی خدا بکنه. شاید یکی از بهترین فواید حج همین تمرین بندگی باشه. خوب از گاهی ما ایستایی که از بزرگتران، بزرگان، پیشینیان یاد گرفتیم، گاهی یادآوری بکنیم و برای روح اونها از خدای متعال طلب آموزش کنیم. من یادم میاد که تازه اومده بودم قم، در مدرسه فیضیه زیاد مجالس موعظه، مجالس ترحیم، مناسبت‌های مختلف تشکیل میشد و بعضی از بزرگان اهل منبر و وعاظ و کسانی که هم از لحاظ معنویت قوی بودند، هم از لحاظ بیان، هم از لحاظ علم منبر می رفتند و منبرهای اونا هم مایه اتعاظ و پند گرفتن مستمعین بود، هم درسی بود برای شیوه منبر رفتن و تبلیغ کردن. یکی از منبری های بزرگی اون زمان که ما ازشون استفاده میکردیم مرحوم آشفت یکبر تربتی بود، ولی شو از شاگردهای مرحوم های جماعت های تبریزی بود، درس اخلاق ایشون استفاده کرده بود، مرد محذبی بود، منبرش هم بسیار مؤثر بود، سازنده بود. ولی من این مطلب رو از ایشون یاد گرفتم شاید بیش از 50 ساله. میفرمون ایام حج بود، به این مناسبت دک دههی زرزی حجل منبر میرفت تو مدرسه فیزیه. میفرمود که یکی از بزرگترین فواید حج، حالا عبارت از من اصلا این عبارت اون روز بعد از 50 و چند سال یادم نیست، مطلب این بود، میفرمود یکی از بزرگترین فواید حج تمرین بندگی است. یعنی چی؟ ما معمولا عبادت هایی که می کنیم فوایدش را غالبا می دونیم، یا در قرآن و اینها روش تأکید شده یاد گرفتیم، دیگران گفتن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر و رضوان من الله اکبر و نظیر اینها، که عبادات فوایدی داریم، یا خمس و زکات، رسیدگی به فقرا فوایدی داره. در همین دنیا آدم خودش هم تجربه میکنه، اما این معنا که آدم یاد بگیره که فرمان خدا را اطاعت کنه، کار نداشته باشه به این که فایده داره یا نداره، این حالت تعبد تعبد از همون عبد است، یعنی بندوار رفتار کردن. خیلی خوبه آدم احکام رو شرع رو که یاد میگیره حکمتهاش هم یاد میگیره، خیلی خوبه، ولی زخ هم گاهی خود قرآن بیان کردی، هم پیغمبر اکرم، هم ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین، به خصوص این جهت بیش از همه ائمه از حضرت رضا سلام الله علیه نقل شده، کتاب علل و شرایع، علتهای احکام رو جمع آوری کرده، غالبا روایاتش از ایشون هست یا اون اخبار رضا. در حال اما این که آدم عادت بکنه که امر خدا را چون امر خدا اطاعت کنه نه چون فایده داره. خوبه آدم بدون فایده داره، اینم شاید بیشتر باعث ایمانش هم بشه که تشریع این احکام گزاف نیست، خدای متعال حکمت هایی را رعایت کرده این احکام را. اما اینجور نشه که آدم تدریجا این حالت را پیدا کنه که دستورات خدا را به خاطر منافعش انجام بده. یه عامل دیگه میخواد آدم که تمرین کنه که حکم خدا را چون حکم خدا هست بمن، حتی به خودش تلقین کنه که اگه ضرر هم داشته باشی من انجام میدم چون اطاعت خدا هست. بنده باید مطیع آقاش، ما همه هستیمون مال اوست. میگه این اندامی رو که دادم در این ساعت اینجوری عمل کن باش، چشم مال تو هست هر جوری میگه. این کار رو ما کم داریم،